رهبر جمهوری اسلامی فساد در سپاه پاسداران را انکار کرد و از عملکرد این نهاد نظامی دفاع کرد.
محبوب ترین چهره این 30 سال برای خامنه ای قاسم سلیمانی بوده، اون رو مهمترین سرمایه خودش میدونه و خیلی ناراحت بود که الان ما یه چهره دیگه ای از قاسم سلیمانی داریم میبینیم.
مراسم 40مین روز جان باختن بکتاش آبتین، عضو کانون نویسندگان ایران، با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. و نرگس محمدی، فعال مدنی زندانی، در پی مشکلات تنفسی به بیمارستان منتقل شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه در واکنش به افشاگری رادیو فردا درباره فساد گسترده در سپاه پاسداران به دفاع از عملکرد این نهاد نظامی پرداخت و دشمن را عامل لجن پراکنی علیه ارکان انقلاب معرفی کرد. رادیو فردا روز 21 بهمن ماه یک فایل صوتی حدوداً 50 دقیقه‌ای منتشر کرد که بخش از آن به جلسه محرمانه میان محمد علی جعفری، فرمانده وقت سپاه، و صادق ذوالقرنی، معاون سابق اقتصادی سپاه، در سال 97 درباره فساد نیروهای مرتبط با این نهاد نظامی و شهرداری تهران اختصاص دارد. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار رادیو فردا، و ابتدا درباره دلایل واکنش علی خامنه ای پرسیدم.
یه چیز خیلی مهمی که در این فایل صوتی وجود داشت، اولین بار بود که یک سندی خیلی واضح به فساد باندی اشاره میکرد که به قاسم سلیمانی کار میکردن و قاسم سلیمانی رو اینا در این سالها با یک پروپاگاندای گسترده به عنوان فرمانده میدان مقاومت یا آدم پاکدست و امثال هم معرفی کرده بودن و به یک نوعی به افکار عمومی فروخته بودن و الان که برای اولین بار داشت از فساد باند قاسم سلیمانی پرده برداشته می شد و حتی گفته شد که قاسم سلیمانی از برخورد با این باند ناراحت بوده و رفته پیش خامنه‌ای گلایه کرده، اون تصویر قاسم سلیمانی در افکار عمومی یه جوری مورد پرسش و ابهام قرار گرفت و یه جوری مردم هم قاسم سلیمانی رو مثلا در کنار قالیبافی که مشهور هست به فساد دزدی میدیدن و این چیزی بود که خب برای آقای خامنه‌ای اصلا قابل تحمل نیست، چون محبوب ترین چهره این 30 سال برای خامنه‌ای قاسم سلیمانی بوده، اون رو مهمترین سرمایه خودش، مهمترین فرمانده خودش میدونه و خیلی ناراحت بود که اینجور چیزی افشا شده و الان ما یه چهره دیگه ای از قاسم سلیمانی داریم میبینیم.
رضا، آیا تصور میکنی که رهبر جمهوری اسلامی عمیقاً باور به این داره که در سپاه پاسداران و نهادهای وابسته یا شهرداری تهران در زمان شهرداری آقای قالیباف واقعاً هیچ گونه فسادی رخ نداده و این کار رسانه هاست، یا اینکه نه، این فقط ظاهر ماجراست و پشت ماجرا میپردازه به اینکه فساد کار کی بوده؟
اساساً در همین پرونده هولدینگ یاس، آقای خامنه‌ای حداقل از سال 96 در جریان فساد بوده، یعنی مطلع بوده از ابعاد فسادی که صورت گرفته و قوه قضاییه هم احکام صادر کرده، یعنی خودشون الان مدعی هستن که قوه قضاییه احکام صادر کرده، بنابراین کاملا به فساد در این ساختار کاملا آگاه است. یا در مورد پرونده های آقای قالیباف مثلا در مورد املاک نجومی، دوباره قوه قضاییه تایید کرده و حکم صادر کرده. مثلا چیزی که الان وجود داره اینه که مهمترین تکیه‌گاه های آقای خامنه‌ای برای رهبریش در این نهادها حضور دارن، یعنی خودش هم اشاره کرد، به شورای نگهبان اشاره کرد، به سپاه پاسداران اشاره کرد. اینها مهمترین در واقع شمشیرهای آقای خامنه‌ای هستن برای این تداوم قدرتش و هیچ وقت اجازه نداده در طول این 3 دهه، مثلا بعضن به برخی از نهادهای دیگه حتی خودش هم انتقاد کرده، ولی سپاه و شورای نگهبان دو نهادی بودن که هرگاه حرفی و صحبتی دربارشون به میون اومده، آقای خامنه‌ای اومده و ازشون دفاع کرده، گویی که این مثل یک دژیه که داره توش زندگی میکنه و اجازه نمیده که هیچ وقت این دژ مثلا تخریب بشه.
چقدر این صحبت‌های آقای خامنه‌ای و دفاعش از سپاه و قاسم سلیمانی روی مخاطبانش تأثیر داره؟
میتونیم به مخاطبا رو که باید به چند دسته تقسیم بکنیم، ولی یه چیزی که الانم واقعا خیلی مشهوده اینه که حداقل آقای محمد باقر قالیباف انقدر در زمینه فساد شهرت پیدا کرده که حمایت از قالیباف میتونه که یک هزینه سنگین داشته باشه. کم مثلا ما قبلا در مورد صادق لاریجانی هم این موضوع رو داشتیم که مشهور به فساد بود، پرونده مثلا یکی از اعضای ارشد دفترش بررسی شد و اون فرد هم به زندان محکوم شد. اونجا هم آقای خامنه ای اومد از صادق لاریجانی حمایت کرد و گفت اصلا صادق لاریجانی مبارزه با فساد رو شروع کرد. بنابراین ما داریم چیزی که میبینیم علارغم اون ابهامات و پرسش‌های سنگینی که در مورد چهره‌ای مثل صادق لاریجانی یا محمد قالیباف وجود داره، باز خامنه ای انگار هیچ توجهی حتی به این فشارها و به این پرسش‌های افکار عمومی نداره.
به نظر میاد که اعتبار خودش رو فراتر از این مشکلات بدونه.
حداقل احساس میکنه که باید چنین وانمودی بکنه. یعنی اگر احساس میکنه که در این حوزه‌ها عقب نشینی بکنه، خیلی موقع همین جوریه. یعنی مثلا فرض کنید در بعضی از پرونده‌هایی که مثل پرونده هسته‌ای هم میگفت ما اگه عقب نشینی بکنیم، دشمن بعدش میاد میگه که حقوق بشر چی شد، بعدش میاد میگه موشکی چی شد، بعدش میاد میگه گروه‌های مثلا مقاومت چی شد. بنابراین همیشه همین جوری بوده. حس میکنه که اگر که در یه زمینه عقب نشینی بکنه، مثلا انگار مثل مسابقه بوکس میبینه بازی رو و میگه که من اگر که اینجا با یه مشت حریف عقب نشینی بکنم، با مشت بعدی ناکاوت میشم و بنابراین شاید بگم لجوجانه کماکان ترجیح میده که عقب نشینی نکنه. و علارغمی که ما میبینیم که تو این فایل راوی اصلی فرمانده سابق سپاه، یعنی فرمانده سابق سپاه میگه که با دستورات الکی پولا رو حیف میل کردن، معاون فرمانده سپاه میگه همه این کارها خلاف است، معاون فرمانده سپاه میگه که سازمان اطلاعات سپاه با دادن 5% به این 5% به اون با پول میخواد این تخلف رو جمع بکنه. این رو میاد میگه دشمن گفت. بنابراین وقتی که حرف فرمانده سپاه رو هم به دشمن نسبت میده، انگار که یه جوری تکلیف خودش رو با قضیه روشن کرده.
توضیحات رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار رادیو فردا رو میشنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه در گزارش اختصاصی از قول دیپلمات‌های غربی خبر داد که در پیشنویس 20 صفحه‌ای احیای برجام که مذاکراتش در وین همچنان در جریان است، اقدامات دو جانبه ای برای بازگشت گام به گام ایران و آمریکا به اجرای تمامی تعهداتشان در نظر گرفته شده، ولی معافیت ایران از تحریم‌های نفتی در مرحله اول گنجانده نشده. بیشتر بشنویم در این باره از هانا کاویانی.
خبرگزاری رویترز در ساعت‌های گذشته یک گزارش اختصاصی رو به نقل از دیپلمات‌های غربی و خاورمیانه‌ای منتشر کرده که میگه که جزئیاتی است از اون چه که در وین درباره اون داره مذاکره شده و داره به نتیجه میرسه. ما میدونیم که مذاکرات در دور هشتم الان روز هاست که در وین ادامه داشته، میدونیم که مشکلاتی بر سر راه هست. همین خبرگزاری رویترز یکی دو روز پیش یک گزارشی رو به نقل از مقام‌های بدون نام ایرانی منتشر کرده بود درباره مسائلی که در میانه راه مشکل آفرین هست، از جمله مثلا تمایل ایران به نگه داشتن سانتریفیوژهای پیشرفته. روز گذشته هم حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران یک مصاحبه ازش منتشر شد در فاینانشال تایمز که در اونجا گفته بود که یکی از مسائلی که وجود داره بحث تضمین هست همچنان، و او یک پیشنهادی داده بود مبنی بر اینکه مثلا از جمله راه‌های تضمین هست که پارلمان‌ها و مجالس قانونگذاری کشورها بیان و یک بیانیه سیاسی رو بدن که تضمین می‌کنن برجام بخواد اجرا بشه، موضوعی که خیلی هم زیر سوال رفت و بسیاری از کارشناسان درباره اون ابراز نظر کردن و گفتند که این ابراز نظر خیلی سوال برانگیز هست و شدنی نیست. حالا خبرگزاری رویترز داره میگه که یک پیشنویسی که ما میدونستیم که پیشنویسی حدوداً 20 صفحه‌ای خواهد بود، تهیه شده در طی مذاکراتی که در وین در جریان بوده، صحبت‌های مختلفی هست. یکی از مسائلی که مطرح میکنه بحث گام به گام بودن هست، اینکه ما پیشتر بارها از همه طرفین شنیده بودیم که موضوع گام به گام بودن مطرح نیست و هر آنچه که اتفاق میفته در جا اتفاق میفته. اما حالا رویترز به نقل از سه دیپلمات غربی میگه که روند گام به گام برای اینکه ایران غنی‌سازی سطح بالای خودش رو متوقف کنه، برسونه به سطحی که در برجام درباره اون توافق شده بود و در قبال اون بخش از دارایی‌های بلوکه شده ایران آزاد بشه، از جمله صحبت از اون 7 میلیارد در کره جنوبی هست. می‌دونیم مذاکراتی هم بین ایران و کره جنوبی در یکی دو روز گذشته در این زمینه انجام می‌شده. یکی از مسائل دیگری که مطرح شده در همین گامی که رویترز درباره اون توضیح میده، آزادی شهروندان غربی از زندان‌های ایران هست. این مسئله خیلی فوری مورد مناقشه قرار گرفته، از جمله مثلا نور نیوز در نزدیک به شورای عالی امنیت ملی در ایران اون رو تکذیب کرده و گفته اساساً این موضوع صحت نداره. موضوع دیگری که در گزارش رویترز مطرح شده این بوده که ایران حاضر یک شرط رو به جای اون مسئله تضمین بپذیره، اونم این که در صورتی که مثلا مفاد برجام از سوی آمریکا نقض بشه، ایران اجازه داشته باشه که حد نصاب غنی‌سازیش رو به 60% افزایش بده. این هم مسئله هست که برخی میگن که عجیب هست که ایران بخواد چنین چیزی رو قبول بکنه، چون ایران بدون توافق طرفین هم سطح غنی‌سازی خودش رو ابتدا به 20% و سپس به 60% رسوند. این گزارش که رویترز اون رو منتشر کرده حالا مورد مناقشه قرار گرفته از سوی مثلا سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی که در اون واکنش نشون داده و گفته که اطلاعات غلط در پوشش گزارشگری خطرناکی، او البته به رویترز و نام رویترز اشاره نکرده، اما گفته که اون چیزی که قراره یا میتونه در وین به دست بیاد به عنوان احیای برجام خیلی متفاوت هست از اون چیزی که منابع بدون نام از اون صحبت کردن. درباره اون چه که گزارش شده واکنش دیگری هم داشتیم از میخائیل اولیانوف نماینده روسیه که در یک توییت نوشته بود که هرچه که بیشتر نزدیک میشیم به احیای برجام، مخالفان این توافق اتمی هم در فضای عمومی خیلی فعالتر میشن و به گفته آقای اولیانوف فضای ناسالمی رو در این مرحله پایانی و نهایی مذاکرات برای احیای برجام ایجاد میکنن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مراسم 40مین روز جان باختن بختیار آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
مراسم 40م بکتاشت آبتین، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، روز پنجشنبه 28 بهمن با دخالت نیروهای امنیتی و بازداشت چند نفر از شرکت کنندگان برهم خورد. تا کنون بازداشت 6 نفر تایید شده است، ولی گفته می شود که عده بیشتری در نقاط مختلف محل برگزاری مراسم در امامزاده عبدالله شهر ری بازداشت شدند. به گفته اعضای کانون نویسندگان ایران که در کنار خانواده بکتاشت آبتین در این مراسم حضور داشتند، عده زیادی از کسانی که نتوانسته بودند در مراسم خاکسپاری او شرکت کنند، روز پنجشنبه 28 بهمن ماه در امامزاده عبدالله گرد هم آمدند تا یاد او را گرامی بدارند. اما پس از مراسم مرسوم، آنچه نصیب دوستداران و خانواده بکتاشت آبتین شد، تنها برخوردهای نیروی امنیتی و انتظامی بود. کانون نویسندگان ایران در اولین واکنش خود به این اتفاق نوشته است که آبتین هنوز مرده تو بسیاری را می‌ترساند. آیدا امیدی، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران، درباره مراسم 40مین روز جان باختن بکتاشت آبتین.
همونطوری که می‌دونید امروز 40مین روز درگذشت بکتاشت آبتین بود. خانواده طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده بودند که امروز ساعت 3 در امامزاده عبدالله شهر ری بر مزار او حاضر خواهند شد و مراسمی رو خواهند داشت. خب طبعا کانون نویسندگان و بسیاری از شاعران، نویسندگان، اهالی هنر و فعالین اجتماعی و صنفی هم در این مراسم حاضر بودند. از همون ابتدا مراسم در محاصره نیروهای امنیتی شروع شد ابتدای مراسم کاملا به همون سبک و سیاقی بود که خانواده ها معمولا در ایران برگزار میکنن در چنین مناسبت هایی. تقریبا در اواخر این بخش از مراسم بود که یکی از نیروهای امنیتی تذکری به یکی از افراد داد و از همونجا درگیری نیروهای امنیتی با مردم شروع شد. خب چند نفر رو با ضرب و شتم گرفتن، تعدادی از کسانی رو که گرفته بودن مردم در واقع از دست اونها بیرون کشیدن، ولی تعدادی رو هم با خودشون بردن. خانواده آبتین در حال پیگیری هستن و وکلایی هم در حال پیگیری این بازداشت ها هستن.
مراسم خاکسپاری بکداشت آبتین در روز 20 دی نیز تحت فشار نیروهای امنیتی برگزار شده بود. آقای آبتین سال گذشته با اتهاماتی چون عضویت در کانون نویسندگان ایران و حضور بر مزار جانباختگان قتل‌های سیاسی به 6 سال زندان محکوم و از 5 مهر 1399 و در اوج بحران شیوع کرونا در ایران برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شده بود. او در دوران حبس دوبار به کرونا مبتلا شد و سرانجام در 18 دی در بیمارستانی در تهران جان باخت. کانون نویسندگان ایران بارها تاکید کرده که حکومت، قوه قضاییه و نهادهای وابسته مسئول جان از دست رفته بکداشت آبتین هستند. این گزارش را با تکه‌ای از شعر بکداشت آبتین با صدای خودش به پایان می‌برم.
شغل گفتم شاعرم، خندید و کف دستم را مهر زد. روی برگه اعزام به بیمارستان افسر نگهبان شغلم را آزاد نوشته بود. خندیدم، چگونه یک زندانی میتواند شغلش آزاد باشد؟
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی روز پنجشنبه از مشکل تنفسی و انتقال این فعال مدنی زندانی به بیمارستان خبر داد. نرگس محمدی روز 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری یکی از کشته شدگان آبان 98 بازداشت و پس از بیش از 2 ماه حبس در سلولهای انفرادی اواخر دی ماه به زندان قرچک ورامین منتقل شد. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با تقی رحمانی و ابتدا درباره آخرین وضعیت نرگس محمدی پرسیدم.
دیشب ظاهرا حال نرگس به هم خورده، میشه که اصلا تعادلش از دست داده، مشکل تنفسی ظاهرا داشته، به بیمارستان منتقل میشه، وقت دوباره برش میگردن زندان، ولی مجددا چون حالش خوب نبوده میبرنش بیمارستان. هم بستریه، پزشکا میگن باید مسئله قلبیه، باید آنژیوری بشه و معاینات دیگه. اما یه نکته که بگم، در نامی که منتشر کرده بود تو زندان قرچک، یه زندان وحشتناکیه، یک گاوداری رو برداشتن زندان کرده، زندان فاقد پنجره، غذای مناسب، تهویه نامطلوب، یعنی واقعا آدمای سالم هم در اون زندان بیمار میشن. در یه سطح تو نامش میگه حتی گورخواب ها و کارتون خواب ها تو این زندان دچار مشکلات گوارشی و تنفسی میشن. با توجه به بیماریه که نرگس داره، این یه نوع انتقام گیریه از همسال نرگس که حالیه متعلقی داده.
واکنش مسئولان زندان تا به حال به بیماری خانم محمدی و اینکه دور درمانش باید در بیمارستان سپری بشه چه بوده؟
در حال حاضر این اولین مورد مدت کوتاهی نرگس اونجا هستش، فعلا که بستریه، ولی حالتا با نظارت ماموران و کنترل شدید مامورها. ولی یه مسئله هستش، حالا که گفتم معمولا ما این کشمکشار معمولا هر بار که نرگس مشکل پیدا کنه ما با مسئولان زندان داریم، ولی که فضای زندان یه فضایی که بیماری مضاعف میکنه. از خود زندان اوین که کلی مشکل داشت، این زندان قرچک دیگه میگن از لحاظ امکانات نور علی نوره. فرض کنید بعد مدتی دوباره نرگس برگشت این زندان، خب دوباره همین مشکلات خواهد بود. اون زندانیه، اینا دارن در یه بندایی زندگی میکنن در ساعات و روز که هوا کش داره به جای پنجره، غذا اخی از آشپزخانه میاد تا بند، غذا سرد میشه، غذا نیمه پخته، چراغ خانه تو بندها نیست، هوای گرمی که از طریق کولر وارد این اتاق ها میکنن حرکو میگن سوخت، من نمیم دقیق میگم، میگن یه گرمای نامسبوی میاره، تنفس توش مشکله، اینا همه عوامل خودش بیماریزاست. نرگس بیماری در زندان گرفت، یکی مشکل تنفسی، یکی فلج عضلانی. خب این دوباره با این وضعیتش اگه بخواد تو چنین زندانی زندان بکشه، اصلا حقش نیست که زندان بکشه. چرا با زندان باشه؟ خب این در حقیقت یک نوع همون استمرار معلوم سازی و ناتوان سازی زندانی که فعال مدنی دیگه.
تا چه مدتی خانم محمدی محکوم به گذراندن حبس در زندان قرچک هستند؟
این تبدیل هی زمانی نگفتن. نرگس ظاهرن الان حراسه تجمیع نشده، یه 3 ماه زندان داره، یه 8 سال 2 ماه. خب مجموعش میشه چیزی در حدود 10 سال خورده زندان. خب جزئیاتش برای ما روشن نیست. اصلا مگه قوه قضاییه ایران پاسخ بود؟ مگه جواب بوده؟ قوه قضاییه ایران تصمیم میگیره و مطابق همین تصمیم هم عمل میکنه و زندانی در معرض خطرهای گوناگون قرار میگیره. دیگه چند تا باید از این مواد فکراشه، بکتاش آفتین، هدا صابر، نمیدونم اکبر محمدی، همینجوری شما میگنید یه کلکسیونی از زندانیانی که شناختی شده هن، حتی تا مرگ رفتن بیاری حاسی زندانی که میمیرن ما شناخت نداریم. ببینید زندان قرشک خیلی زندانی عادی مواد مخدر و دیگر هستن که اصلا شناختی شده نیستن و اگر هم مشکلی پیدا کنن صدایی بلند نمیشه و این شرایط این زندان غیر قابل قبول. حتی اون استانداردهای بود زندان های ایران اصلا استانداردهاش که اصلا تحت استانداردهای معمول نیست، ولی بعضی زندان ها دیگه وضعیتشون خیلی بدتر از زندان های دیگه. زندان قرچک ورامین یکی از اون زندان هاست.
صدای تغییر رحمانی همسر نرگس محمدی رو میشنیدید درباره مشکل تنفسی و انتقال این فعال مدنی زندانی به بیمارستان.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
جامعه جهانی بهایی روز چهارشنبه از افزایش مصادره اموال بهاییان ایران شدیداً ابراز نگرانی کرد. تازه ترین نمونه از این روند مصادره املاک 6 بهایی به دستور دادگاه استان سمنان است. سیمین فندج سخنگوی جامعه جهانی بهایی در مصاحبه با رادیو فردا از جزئیات این مصادره ها میگوید.
به نظر میرسه که یک روندی در ایران صورت میگیره و رو به افزایش هست که در حقیقت مصادره اموال مطلع و بهایان ایران توسط ستاد اجرای فرمان امام افزایش پیدا کرده. در یک سال نیم گذشته ستاد اجرای فرمان امام یک سازمان شبه دولتیه که دارایی های وسیعی رو در سراسر ایران در اختیار داره و کاملا تحت نظارت رهبری ایران فعالیت میکنه و در جدیدترین نمونه این روند دادگاه انقلاب استان سمنان دستور مصادره املاک 6 بهایی رو صادر کرده که به درخواست ستاد اجرای فرمان امام بوده و متاسفانه این روند این رو نشون میده که آزار از اذیت بهایان ایران و سرکوب هایی که علیه اونها انجام میشه از سوی بالاترین سطوح رهبری در ایران برنامه ریزی میشه و شاید به یاد داشته باشیم که در یک سال و نیم گذشته این مصادره ها چندین بار اتفاق افتادن در روستای ایول، روستای روشنکوه و همینطور در یکی از جدیدترین موارد توقیف یک آپارتمان متعلق به یک بهایی در استان مازندران که اون هم توسط ستاد اجرای فرمان امام مصادره شد. هدف همه این مصادره ها و آزار اذیت بهاییان در ایران همه دقیقاً زیر فشار گذاشتن بهاییان در ایران هست. این روند جدید که در حقیقت مصادره اموال مطلع بهاییان هست نشون میده که رهبران ایران هدفشون به صف کشوندن و آواره ساختن بهاییان در ایران هست، در حالی که منازل و اموال اونها رو متاسفانه به این سازمان ها متعلق پیدا میشه و در حقیقت هدف جمهوری اسلامی و مصادره این اموال ها این هست که بهاییان رو اونقدر زیر فشار بگذارن که در حقیقت از دینشون دست بردارن. یه وقتی که اموال و منازل افراد رو مصادره میکنین خب اونا در حقیقت آواره میشن و این اتفاقی بود که در حقیقت در روستای ایول افتاد که همه زمین های کشاورزی، منازل اونهایی که ده ها سال بودن روستا زندگی میکردن رو مصادره کردن و در حقیقت این افراد بی خانمان شدن و الان هم در ایران این موج جدید آزار اذیت ها این رو نشون میده که با مصادره کردن منازل افراد و حق مسکن در حقیقت به اونها ندادن یک جورای اونها رو آواره میکنن.
توضیحات سیمین فرندش سخنگوی جامعه جهانی بهایی رو میشنوید.
10 سال 11 سال قانون های ضد حقوق کودک،
وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست دیگه، روحانی اونا رو
حل. قانون از اعمال این خشونت ها حمایت میکنه.
هر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
به گزارش روزنامه بریتانیای گاردین، مرکز اسناد حقوق بشر ایران از دادگاه جنایی بین المللی خواسته تا نقش جمهوری اسلامی و گروه های مسلح تحت حمایتش در سوریه را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی مورد بررسی قرار دهد. در این باره بیشتر میشنویم از فرهنگ قویمی.
مرکز اسناد حقوق بشر ایران از دادگاه جنایی بین المللی خواسته است تا نقش جمهوری اسلامی و گروه های مورد حمایتش را در سوریه به اتهام ارتکاب جنایات جنگی مورد بررسی قرار دهد. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، این درخواست بر اساس شواهد شماری از آسیب دیدگان جنگ سوریه و شاهدان عینی عملیات نظامیان سوری و شبه نظامیان تحت حمایت تهران تنظیم شده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران که در آمریکا مستقر است، به اتفاق هایدی دایکستال، حقوقدان بریتانیایی، این شکایت را تنظیم و به دادگاه جنایی بین المللی ارائه کرده است. مرکز اسناد حقوق بشر ایران اعلام کرده که این درخواست بر پایه ماده 15 معاهده روم به دادگاه جنایی بین المللی ارائه شده است. بر اساس این ماده جمهوری اسلامی و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علاوه بر معاونت در ارتکاب جرایم خاص علیه بشریت و غیر نظامیان سوری، آنها را شکنجه کرده و موجب فرارشان به اردن شدند. گیسونیا وکیل تیم حقوقی در این درخواست و رئیس هیئت مدیره مرکز اسناد حقوق بشر ایران در این زمینه چنین میگوید:
دلیل این توجه پرونده جدیدی هست که در دستور کار دیوان کیفری بین المللی قرار گرفته و باعث شده که این رسیدگی قضایی امکان پذیر بشه، در حالی که قبلا این امکان وجود نداشت. در سال 2018 و در رابطه با پرونده مسلمان‌های روهنجا در مرحله پیش دادرسی، قاضی رأی داد که دادستان میتونه تحقیقات در رابطه به جنایت‌های دولت میانمار علیه مسلمان‌های روهنجا و خصوصاً تبعید به عنوان جنایت علیه بشریت انجام بده. میانمار عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیست، اما پناهندگان روهنجا به کشور بنگلادش گریختن که عضو این دیوان هست و باعث شده این رسیدگی قضایی امکان پذیر بشه. اگر فقط یک قسمت از جنایت در حوزه قضایی یکی از کشورهای عضو دیوان کیفری بین‌المللی اتفاق بیفته، دیوان صلاحیت رسیدگی به اون جنایت‌ها داره. ما هم از این استدلال استفاده می‌کنیم برای باز کردن پرونده برای پناهندگان سوری که در اثر خشونت‌های جمهوری اسلامی در سوریه به کشور اردن گریختند. همچنین شواهد در حال حاضر نشون میده که نقش جمهوری اسلامی خیلی آشکارتر از اون چیزی بود که قبلا فکر میکردیم. مثلا در رابطه با حمایتش از حزب الله لبنان و لواء فاطمیون و لواء ابو فضل العباس، این خیلی بهتر از قبل مشخص است.
به نوشته روزنامه گاردین، ارائه این شکایت به دادگاه جنایی بین المللی تلاشی مبتکرانه برای پاسخگو کردن مقامات نظامی ایران و سوریه در زمینه جنایات جنگی است که احتمالاً در سوریه مرتکب شدند. اما هدف از این اقدام مرکز اسناد حقوق بشر ایران چیست و چه انتظاری میتوان از آن داشت؟ خانم گیسونیا به این پرسش چنین پاسخ میدهد.
دادرس دیوان کیفری پرونده برای تحقیقات اولیه روی جنایتی که در سوریه اتفاق افتاد باز کند و امیدواریم این کار به تحقیقات رسمی و تنظیم کیفرخواست علیه مسئولان جمهوری اسلامی و سوری برای نقششون در این فاجعه ختم بشه. اگر کیفرخواست صادر بشه البته مشکل خواهد بود که آمران جنایت رو پشت میز محاکمه در لاهه بکشونیم. متاسفانه دیوان کیفری بین المللی دادگاه غیابی برگزار نمی کنه. اما این امکان همیشه هست و مزفن سفر رو برای مسئولان دولت سخت می کنه. چون آنها فقط مقابل دادگاه های دولتی مسئول هستند و نسبت به دیوان کیفری بین المللی مسئولیت ندارن.
در اعتراضات یک دهه گذشته مردم سوریه و برخورد خشونت‌آمیز بشار اسد و دخالت قدرت‌های خارجی همچون روسیه و جمهوری اسلامی، جنگ داخلی در سوریه آغاز شد که در نتیجه آن صدها هزار غیر نظامی سوری کشته و آواره شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
58 کنفرانس امنیتی مونیخ از جمعه این هفته، یعنی امروز به وقت ایران، به مدت 3 روز در آلمان آغاز به کار می‌کند. در این همایش جهانی بیش از 30 رئیس دولت، 100 وزیر و نماینده بزرگترین نهادهای بین‌المللی درباره موضوعاتی از قبیل تنش موجود میان روسیه و اوکراین با یکدیگر گفتگو می‌کنند. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
در میان تدابیر شدید امنیتی با شرکت بیش از 3500 پلیس و نیروی انتظامی، بعد از ظهر جمعه با سخنان آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، 58 کنفرانس امنیتی مونیخ در هتل بایرشهوف این شهر گشایش می‌یابد. این همایش جهانی سال پیش به دلیل گسترش شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار شد. امسال اما دست‌اندرکارانش تصمیم گرفتند با اعمال مقررات و محدودیت‌های شدید کرونایی کنفرانس امنیتی مونیخ به صورت حضوری برپا شود. کشور میزبان آلمان امسال بیش از 30 رئیس جمهور و نخست وزیر، 100 وزیر و رؤسای مهمترین نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل، پیمان نظامی ناتو و اتحادیه اروپا را به این همایش بزرگ دعوت کرده. علاوه بر اولاف شولتس، صدر اعظم آلمان همراه با اعضای کابینه‌اش، ایالات متحده آمریکا با هیئت بلندپایه‌ای از نمایندگان دولت و کنگره از جمله معاون جو بایدن در این کنفرانس حضور خواهند داشت. رئیس جمهور اوکراین ینس ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا و ده ها شخصیت سرشناس دیگر بین المللی هم جزء شرکت کنندگان در همایش امنیتی مونیخ هستند. در کنار موضوع اصلی این کنفرانس، یعنی تنش موجود میان کشورهای غربی با روسیه بر سر اوکراین، دو برنامه اتمی و موشکی جمهوری اسلامی، روابط غرب با چین، اوضاع خاور نزدیک و میانه و دیگر چالش‌های جهانی از جمله کرونا و بحران آب و هوا در دستور کار کنفرانس امنیتی مونیخ قرار دارند. به گفته ولفگانگ ایشینگر، سرپرست و اداره کننده این همایش، به دلیل مناقشه اوکراین، روسیه از شرکت در این کنفرانس خودداری کرده. به این ترتیب در بحث‌های روز شنبه درباره اوکراین، اعضای هیئت نمایندگی روسیه غایب هستند. یکی از ویژگی‌های کنفرانس امنیتی مونیخ این است که در پایان آن نه قطعنامه‌ای صادر می‌شود و نه سندی. در این گرد همایی سخنرانان تنها دیدگاه‌های خود را نسبت به مسائل مورد علاقه‌شان ابراز می‌کنند، بدون آنکه رهنمودهای آنها کشوری را ملزم به اجرای آن کند. از طرفی قرار است وزیران خارجه کشورهای موسوم به G7 و یا گروه 7 هم در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ تشکیل جلسه دهند. گروه 7 متشکل از کشورهای آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، کانادا و ژاپن نزدیک به 50% اقتصاد دنیا را در دست دارند. این 7 کشور بزرگ صنعتی از روسیه خواستند از تنش خود با اوکراین بکاهد و همزمان تهدید کردند اگر روسیه به این کشور حمله ور شود باید روی پیامدهای اقتصادی ویرانگر آن هم حساب کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
کارگرم روزی 30,000 تومن درآمد من. چجور حکومتیه؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
نوبت میرسه به آخرین بخش مجله نیمه شب. برای شنیدن آخرین اخبار میدان ورزشی همراه میشیم با فریدورز غریب، کارشناس ورزشی.
در پی نشست فوق‌العاده روز پنجشنبه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران، شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس این فدراسیون با رأی هر 8 نفر حاضر به دلیل بیکفایتی و عدم شفافیت مالی از سمتش برکنار شد. احسان اصولی سخنگوی جدید فدراسیون فوتبال بعد از نشست روز گذشته در جمع خبرنگاران در مورد چگونگی برکناری شهاب‌الدین عزیزی خادم رئیس این فدراسیون و همچنین انتخاب سرپرست موقت فدراسیون فوتبال اظهار داشت.
تعداد نفرات حاضر در جلسه 8 نفر بود و به اتفاق آرا در واقع بحث خدمت شما عرض کنم عزل موقتی ایشون رأی اختیاری بوده که به نمایندگی از مجمع و اعضای هیئت رئیسه داده شده بود. بر اساس اون اختیارات و مستنداتی که به ها ارائه شد موضوع به شور گذاشته شد، مباحث در واقع جنبه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت خدمت شما عرض کنم و در نهایت باز با اتفاق آرا جناب آقای سید میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران تعیین شد.
شهاب‌الدین عزیزی خادم در اسفند ماه سال پیش در مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال و در حالی که علی کریمی بازیکن پیشین تیم ملی و تیم پرسپولیس رقیب اصلیش بود با رأی مجمع به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد و میرشاد ماجدی سرپرست موقت فدراسیون فوتبال در کابینه عزیزی خادم در این فدراسیون ریاست کمیته جوانان را بر عهده داشت. هفته 18 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز جمعه برگزار می‌شود که در دو دیدار مهم استقلال تیم اول جدول در تبریز به مساف تراکتور می‌رود و پرسپولیس تیم دوم در ورزشگاه آزادی از آلومینیوم عراق پذیرایی خواهد کرد. در بازی‌های دیگر روز جمعه سپاهان در تهران با هوادار دیدار می‌کند، مصر رفسنجان میزبان فولاد خوزستان است، گلگهر سیرجان به مهمانی نساجی مازندران می‌رود، صنعت نفت آبادان در شیراز با فجر سپاسی دیدار خواهد کرد، ذوب‌آهن پیکان را پیش رو دارد و نفت مسجد سلیمان پذیرای پدیده مشهد خواهد بود. و مراسم قرعه کشی رقابت‌های فوتبال قهرمانی زیر 23 سال آسیا روز پنجشنبه در ازبکستان میزبان این بازی‌ها برگزار شد و تیم فوتبال امید ایران در گروه اول این مسابقات در کنار تیم‌های قطر، ترکمنستان و ازبکستان میزبان قرار گرفت. این رقابت‌ها با حضور 16 تیم در 4 گروه 4 تیمی از 10 تا 28 خرداد ماه سال آینده در ازبکستان برگزار خواهد شد. مهدی مهدوی کیا بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران هدایت امیدها را بر عهده دارد. فریدورز غریب، رادیو فردا.
به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من برای همه شما هر جای دنیا که هستید اوقات خوشی رو آرزو می کنم. از من نوشین سید حسینی، بدرود.